قرار در یه خانه کنگره با همکار.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شماست. برنامه‌ای که از آن شماست، میتونید با تماس‌های تلفنی خودتون و ارسال پیامک انشاءالله سوالات خودتون رو در مورد مذاهب اسلامی بپرسید تا در خدمت شما از طریق کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه باشیم. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم در پرسمان مذاهب و انشالله که بتونیم استفاده بکنیم. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام بر تمامی بینندگان عزیز و ارجمند برنامه پرسمان مذاهب. خدایا توفیق گفتن حق، نشر حق، پیروی از حق، پذیرش حق را به همه ما عنایت و کرامت بفرما. امیدواریم که خداوند متعال به ما توفیق بده در جهت شبه زدائی، آنچه که دشمنان اسلام در صدد آن هستند که با ایجاد شبهات تزلزل در ایمان مردم پدید آورند، بتوانیم این نقشه دشمنان را از بین ببریم و با آشنایی پیروان مذاهب با دیدگاه ها و منطق یکدیگر زمینه ساز الفت و وحدت و صمیمیت بیشتر مسلمانان با یکدیگر باشیم. در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
بزرگواری می‌فرمایید جناب استاد استفاده می‌کنیم. اگر اجازه بفرمایید یک کلیپی رو عزیزان اتاق فرمان زحمت می‌کشند پخش می‌کنن، انشالله بتونیم در پاسخ به این شبهه‌ای که استاد می‌فرمایند نکاتی رو که پر اهمیت است دقت کنیم و چیزی بر یاد بگیریم و بر آموزه های ما اضافه بشه. عزیزان زحمت بکشن و این کلیپ رو پخش بکنن.
اصل سوال، ببینید در اون جامعه پیغمبر اسلام هم در 40 سالگی اعلان نبوت کرد. چرا؟ چون عرب ها می گفتن که انسان در 16 سالگی به بلوغ جسمی و در 40 سالگی به بلوغ عقلی می رسه. اگر قبل از 40 سال ادعای نبوت می شد می گفتم بچه است. گفتم و یقولون انه لمجنون، گفتن دیوانه شده، ولی نگفتم بچه است. در حالی که وقتی که پیغمبر اسلام وفات کرد، علی ابن ابی طالب 33 سالش بود. حتی آیه ای در قرآن به نامش که وجود نداره، اون آیه گوشت رو شیعه ها تعبیر می کنن به الیوم اکملت لکم دینکم رو تعبیر میکنم به ولایت حضرت علی، در حالی که حضرت علی 33 سال بود. اگه به نامش هم آیه نازل میشد عرب زیر بار نمیرفت.
بسیار خوب، این کلیپ رو دیدیم. استاد عزیز تحلیل میکنند و در نقد روش شناسی هم انشالله از این جهت چیزی بیاد میگیریم و استفاده خواهیم کرد. استاد در خدمت.
باید در این رابطه عرض کنیم که گویا این گوینده محترم تصور کردند که خداوند متعال تابع مردم است، که مردم چگونه میپسندند خداوند باید همان گونه که مردم میپذیرند آیه نازل کند. بنابراین میفرمایند چون مردم زیر 40 سال نمیپذیرفتند، لذا خداوند این کار رو کرد. خب مردم خیلی کارهای دیگر هم هست که نمیپذیرفتند و نپذیرفتند. آیا قرار است خداوند متعال تابع مردم باشد یا مردم تابع باشند؟ خب خداوند متعال حضرت عیسی را در کودکی پیامبر قرار داد. هیچ جامعه‌ای براش قابل هضم نیست که یک فردی که در گهواره است ادعای پیامبری کند. پس خداوند نمی باید این کار رو می کرد. در کودکی به حضرت یحیی حکم داد و آتیناه الحکمت سبیا. آیا قرار خداوند تابع مردم باشه یا مردم تابع خداوند؟ آیا پیامبر قرار تابع مردم باشه یا مردم تابع پیامبر باشند؟ پیامبر خدا اسامه ابن زید را فرمانده قرار داد، امیر لشکر قرار داد و عده‌ای را تحت امر او. عده‌ای همین اعتراضی که ایشون کردن اون زمان به پیامبر خدا کردن که اسامه ابن زید جوان است، چرا اینو انتخاب کردید؟ آیا پیامبر او رو عزلش کردن؟ خیر، فرمودن شما قبلا برای پدرش زید هم همین اعتراض رو داشتید در حالی که شایسته بود. شایستگی انسان ها به سن و سال نیست، اینو هر انسان عاقلی میدونه و کسی که رهبر جامعه است هیچگاه نباید واقعیت‌ها را فدای این بکند که مردم میپذیرند صرفاً یا نمیپذیرند. شما با این سخنی که گفتید کلن صحابه را همه را زیر سوال بردید. برادران اهل سنت معتقدند که صحابه همه عادل بودند، با تقوا بودند. شما دارید میگید اگر قرآن همچنین میگفت چون خلاف رسم آنها بود مسلمانان نمیپذیرفتند. ببینید اینجا که میگید عرب زیر بار نمیرفت، آیا مقصود عرب مسلمان اون زمان بود یا کفار؟ کفار که بحث پذیرش ولایت حضرت علی برای اونا مطرح نبود، بحث مسلمان هاست. شما میخواد بگید که مسلمانان زمان پیامبر چنان بودند که اگر چیزی خلاف رسم و عقیده خودشون بود اگر خدا هم میگفت نمیپذیرفتند. معنای حرف شما اینه که عموما اینا ایمانی نداشتند. چرا؟ خداوند در قرآن کریم فرموده فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. به خدایت قسم ای پیامبر، اینایی که ادعای ایمان میکنن ایمان ندارن مگر اینکه در هر موردی که اختلاف نظر میان خودشون باشد تو را داور قرار بدهند. یحکموا کفی ما شجر بینهم، بعد هم هر حکمی که تو صادر کردی حتی در دلشون هم از او ناراحت نباشند. آیه شریفه رو عزیزان آوردن، ببینید ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، حتی تو دلشون هم از حکم و دستوری که تو صادر کردی احساس ناراحتی نبینند. و یسلموا تسلیما، تسلیم کنن خودشون را، تسلیمی کامل. کسی که تسلیم کامل خدا و رسول نباشد این ایمان نداره. شما دارید با این حرفتون اهانت و جسارت به تمام مسلمانان صدر اسلام میکنید که اونا چنین بودن اگر خلاف نظرشون خدا هم تو قرآن میآورد زیر بار نمیرفتن.
بسیار. یکی از سوالاتی که
ببخشید یه جمله ای هم که در تکمیل مطلب عرض کنم، ایشان گفتن که شیعیان آیه گوشت را ربطش میدن به مسئله امامت. اولا باید خدمت ایشون عرض کنیم که این آیه آیه گوشت نیست. آیه رو یه بار دیگر تلاوت بفرمایید، سوره مبارکه مائده آیه سوم محرمات الاکل است، خوردنی های حرام، نه آیه گوشت. حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به یا بهی لغیر الله و المنخنقه و الموقوزه، چه چیزهایی بر شما حرام شده خوردن اونها، اینها رو داره بیان می کند. بعد در ادامه آیه رو عزیزان آوردن، خون خوردنش بر شما حرام، گوشت مرده بر شما حرام است، تا اینکه فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. من یه سوال همینجا می کنم، بعد می فرماید امروز کفار از دین شما ناامید شدن. آقای محترم از شما سوال می کنم که این آیه واقعا جمله معترضه نیست، ادامه همونه. روزی که آیه نازل شد که دیگه خوردن گوشت مرده حرامه، خوردن خون حرامه، امید کفار از دین مسلمان ها ناامید شد؟ مگر کفار چقدر خون داشتند و گوشت مرده و حیوانی که از بلندی پرت شده و مانند اینها مرده، اینا رو گویا میخواستن به مسلمونا بفروشن آبش کنن؟ حالا که آیه نازل شده است که اینها حرامه، دیگه اینا امیدشون قطع شد. آیا واقعا اینو شما میپذیرید؟ علاوه مگر این چیزی که در این سوره مبارکه مائده آمده قبلا در سوره انعام نیامده بود؟ این چیزها قبلا تو سوره انعام هم آمده بود که سوره مکی است. این حرف جدیدی نبود که بگوید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. حالا دو تا دیدگاه من به شما عرض می کنم. یک دیدگاه اینه که این آیه الیوم یأس الذین کفروا من دینکم مربوطه به همون جمله قبل است، وقتی که گفته شد حیوان مرده خوردن گوشتش حرامه، خون خوردنش حرامه، حیوانی که خفه شده خوردنش حرامه، اون روز نازل شد که دیگه امید کفار از دین شما ناامید شد. این یه دیدگاه است. اما دیدگاه دوم اینه که آن روزی که پیامبر خدا یک فرد توانایی مانند خودش را به جانشینی خودش معرفی کرد، اون موقع کفار امیدشان ناامید شد. کفاری که دل بسته بودند که با رفتن پیامبر دین او هم از بین می رود، فرزند پسری هم ندارد که راه او را ادامه بده، امیدشان به این بود که او از دنیا می رود، با رفتن او دینش هم از دنیا می ره. آن روزی که پیامبر خدا یک فرد توانا ایمانند امیر مؤمنان علی علیه السلام را معرفی کرد که اگر من هم بروم به جای من این آقای توانا هست، آن روز امید کفار ناامید شد که با رفتن پیامبر دینش از بین نمی رود؟ یا آن روزی که گفتند بعد از این خوردن گوشت خوکو عرض کنم که گوشت حیوانی که از بلند پرت شده مرده و یا خفه شده خوردن اینا حرام است، اون روز دیگه امید کفار کلن قطع شد؟ اینو دیگه به عرض کنم که فکر بینندگان و شنوندگان و قضاوت خود شما واگذار میکنیم.
احسن بر شما. یه نکته ای رو میگن، البته این القاء بعضی از این شبکه های وهابی هست که میگن ریشه اعتقاد به عصمت، حالا نه اصل تشیع، اون یه بحث دیگری است، اما خود عصمت هم ریشه های اعتقادش میگن از عبدالله ابن سباست. این پاسخش چیه جناب استاد؟
ببینید اولا حرف بی منطق و بی دلیل اصلا ارزش جواب دادن نداره. اگر انسان قرار باشه حرفی بدون مدرک و منطق بزنه، خب چرن میشه زیاد گفت حرف بی مدرک. اولا کسی که ادعا میکنه باید مدرک بیاره که این حرفش بر اساس چه مدرک روایی تاریخی معتبر، کجا چنین چیزی، یک مدرک معتبر، مخصوصا موقعی که در رابطه با مذاهب صحبت میشه. نمیشه یک کسی از مذهب خودش دلیل بیاره برای طرف مقابل که طبعا اختلاف نظر دارن، همونطور که ما برای مثلا یه مسیحی نمیتونیم صرفا به قرآن استدلال کنیم یا به کتاب خودمون، باید برای او یا دلیل عقلی بیاریم یا از یک کتاب مورد قبول او. او هم برای ما حق نداره از کتاب خودش مدرک بیاره، باید یا دلیل عقلی بیاره یا از یک کتاب مورد قبول ما. خب کسی که حرف میزنه بی مدرک حرف میزنه، اصلا حرفش ارزش نداره. شما صبح تا شب میتونید هزاران حرف به هم ببافی بدون مدرک. این نکته اول. نکته دوم اینه که کسی که این حرف رو مطرح کرده، این شبکه های وهابی، اینا معلوم میشه یا قرآن نخوندن یا کتاب های شیعه رو نخوندن، هیچی اطلاع ندارن. آیا آیه تطهیر که شیعه او را دلیل بر عصمت مطرح میکنه، این آیه رو ابن عبدالله ابن سبا نازل کرده؟ موقعی که خداوند میفرماید خدا میخواهد که هر گونه رجس و پلیدی را از شما اهل بیت دور بدارد، میگه خب کسی که خدا خواسته هر گونه رجسی از او دور باشه، این فرد معصومه. کسی که خدا میخواد کاملا او پاک و پاکیزه بماند، می طهرکم تطهیرا. خب این اهل بیت کیه؟ پیامبر خدا، روایت شیعه و سنی هست که پنج تن مبارک را تحت کسا قرار دادن، فرمودن اینها آیه رو بر اینها تطبیق کردن. خب این آیه از عبدالله ابن سباست، او نازل کرده، یا این روایتی که شیعه و سنی نقل کرده اند در کتاب‌های مختلف، در صحیح مسلم، سنن ترمذی، تفسیر درالمنصور و ده ها تفسیر اهل سنت و شیعه، این روایتی که میگه پیامبر این پنج تن رو زیر عبا جمع کردن، عبا رو بالا سر اونا قرار دادن و این آیه رو خوندن، این حدیث از عبدالله ابن سباست. یا حدیث ثقلینی که شیعه او را دلیل برای عصمت اهل بیت ذکر میکنه، میگه پیامبر خدا فرموده اند که من در میان شما دو چیز گرانبها قرار میدهم که اگر به آنها تمسک کنید هرگز گمراه نمیشید. تو هر مسئله ای دنبال اینا بشید گمراه نمیشید. خب معناش اینه که اینا هیچگاه راه را اشتباه نمیرن. آره. هیچ موقع حرف غلط به مردم ارائه نمیدن. و الا اگر اهل بیت افرادی باشن که گاهی حرف اشتباهی بزنن یا عمل اشتباهی بکنن، طبعا کسی هم که دنبال اونها باشه حرف اونها رو بگیره، اونم دچار زلالت میشه. اونها که اشتباه کنن، اینم دچار زلالت میشه. موقعی که میفرماید ان تمسکتم به ما لن تزلوا، اگر به اینها تمسک کنید هرگز گمراه نمیشید، یعنی اینها هیچ موقع راه را اشتباه نمیرن. خب از این حدیث شیعه استنباط کرده، برداشت کرده عصمت اهل بیت را. خب این حدیث که راویش عبدالله ابن سبا نیست، این است که خب حرفهایی بعضی از این شبکه ها مطرح میکنن، هیچ منطقی هم مثل حرفهای ابن تیمیه که میگه شیعیان چنینن چنانن، حتی به ادیان دیگر یهودی ها چنینن چنانن، هیچ مدرکی هم ارائه نمیکنه. خب این حرفها ارزش پاسخ دادن نداره، ولی چون مطرح فرمودید پاسخ عرض کردم.
یه نکته ای رو علاوه بر این که خود وهابیون، وهابی ها اعتقاد دارن که وحدت و تقریب بین شیعه و سنی امکان پذیر نیست، که میخوام توضیح بفرمایید. البته میخوام یه مقدار فراتر از این، ممکنه در بین عزیزان اهل سنت کسانی باشن که یک معنای خاصی از وحدت رو بفهمن، بگن اصلا این امکان پذیر نیست. در شیعه هم همینجوره، یعنی ممکنه کسانی باشن که اصلا بگن این امر امکان پذیر نیست، میسور و مقدور نیست. این اگر باز بکنید یک خدمتی هم در بحث انعقاد وحدت شده.
اولا باید عرض کنم که این سخنی که برخی شبکه‌های وهابی میگن، این سخنی است که دقیقاً آمریکا، اسرائیل، دشمنان اسلام همه خواهان این مطلبند که بله مسلمان ها بگن اصلا وحدت مسلمان ها با هم امکان پذیر نیست، وحدت اونها با هم دیگه امکان پذیر است، یهود و نصارا با هم متحد میشن، مذاهب مختلف مسیحی، کاتولیک، پروتستان، ارتودکس، اینا قابل اتحاد با هم دیگه هستن، اتحادیه های مختلف بین خودشون اتحادیه نظامی ایجاد میکنن، بازار مشترک ایجاد میکنن، پول واحد ایجاد میکنن، اما دلشون میخواد که مسلمان ها هیچ وحدتی در میانشون نباشد. هر آدم عاقلی هم میدونه که هر گروهی که متحدتر باشن قدرتمندترن و بهتر میتونن در برابر دشمنان خودشون بایستن. هر گروهی که بینشون وحدت نباشه، اختلاف باشه، اینا ضعیف میشن، دشمنان برشون مسلط میشن. این خواسته دشمنان اسلام، همون را شبکه‌های وهابی دارن به مسلمان ها تلقین میکنن. آقا وحدت مسلمان ها، وحدت گویندگان لا اله الا الله محمد رسول الله امکان ندارد. این اولا روشن باشه که این حرفی است که بله، دشمنان اسلام، صهیونیست ها همه خواهان این مطلب هستند که چنین حرفی ترویج بشه، و طبعا ما بعید نمیدونیم که اونها جایزه به این افراد بدن که شما تشویق کنید. اصلا وحدت مسلمان ها با یکدیگر امکان پذیر نیست، ولی پیامبر خدا این کار رو کردند. پیامبر خدا اولا آمدن بین افرادی که همه با هم دشمن بودند، به برکت اسلام و قرآن وحدت و اخوت ایجاد کردند. خداوند در سوره مبارکه آل عمران به مسلمانان فرمود این نعمت رو یادتون نره، قبلا شما با هم دشمن بودید، اسلام و قرآن آمد، خداوند آمد به وسیله، خداوند به وسیله پیامبر و اسلام و قرآن بین شما الفت ایجاد کرد، همه با هم برادر شدید. چطور اعدا قابل اخوان شدن هستند، دشمنان با هم برادر می شوند. و خدا فرمود بله وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعدا فألف بین قلوبکم، سوره مبارکه آل عمران آیه 103 عزیزان آوردند. بله خب وسط آیه ببینید ابتدای آیه وعتصمو بحبل الله جمیعا، به همه مسلمان ها میگه همه با هم به ریسمان الهی که قرآن و دین است و دستورات الهی چنگ بزنید، فرقه فرقه نشوید، یاد کنید نعمت خدا را بر خودتون. اذ کنتم اعداء، شماها قبل از اسلام دشمنان هم بودید، فألف بین قلوبکم، خداوند بین شما دشمنان الفت ایجاد کرد به برکت اسلام، فاصبحتم بنعمتهی اخوانا، با نعمت و لطف خدا شما همه با هم برادر شدید. قرآن میگه میشه به وسیله اسلام و قرآن و دین اعدا را هم تبدیل به اخوان کرد. اینا میگن امکان نداره دو گروه مسلمان یه ذره با هم اختلاف داشته باشن، امکان نداره اینا با هم وحدت پیدا کنن. خب این حرفشون خلاف قرآن، خلاف عقله. علاوه بر این که خب مگر مقصود از وحدت مسلمانان چیست؟ وحدت یعنی یکی بودن، همه مسلمانان وحدت نظر دارند درباره حقانیت اسلام، حقانیت قرآن، حقانیت پیامبر اسلام، حقانیت عموم اعتقادات دینی، اعتقاد به توحید و نبوت و معاد و اعتقاد به نماز و روزه و واجبات و محرمات، همه در این چیزا وحدت نظر دارند. مقصود از وحدت اینه که ای مسلمانان این چیزهایی را که همه با هم قبول دارید، وحدت نظر دارید، همه با هم از اینها دفاع کنید، همه با هم این مطالب را تبلیغ و ترویج کنید. شما با این اعتقاداتی که دارید، اعتقاد مشترک، اعتقاد به خدا و پیامبر، طبق روایات شیعه و سنی همه شما مسلمان محسوب می شوید و طبق روایات شیعه و سنی جان و مال مسلمان محترم و واجب الدفاع است. هم احادیث صحیح بخاری میگه، تو همین برنامه مکرر گفتیم، هم حدیث اصول کافی میگه که شماها همه امت واحده هستید. خداوند در قرآن فرمود و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون، شما مسلمانان گویندگان شهادتین همه یک امتید، من هم پروردگار شما، همه اطاعت مرا و عبادت مرا بکنید. خب قرآن اومده اینه میگه، مقصود از وحدت اینه، اون چیزهایی که همه با هم قبول دارید از آنها تبلیغ کنید، از آنها دفاع کنید، همه با هم به وسیله اسلام امت واحده شدید، از جان و مال یک دیگر دفاع کنید. در اون مواردی که اختلاف نظر دارید، معنای وحدتم اینه که به خاطر اونا با هم جنگ و دعوا نکنید. اما هر کسی عقیده خودشو داره، کسی نگفته به خاطر وحدت کسی از اعتقادش، ذره ای از اعتقادش دست برداره، نه. سنی میتونه سنی بمونه، شیعه میتونه شیعه بمونه، اما با هم دیگه جنگ و درگیری نداشته باشن. مقصود اینه دفاع مشترک از اسلام و عقاید اسلامی داشته باشن، تبلیغ کنن آنچرا که همه قبول دارن به صورت مشترک. در مباحث اختلافی هم اگر گفتگو داشته باشن مانعی نداره، ولی نه مثل شبکه‌های وهابی که اهانت کنن، جسارت کنن، توهین کنن، ایجاد عداوت کنن. نه، وحدت داشته باشن یعنی در مسائل اختلافی هم حرف میزنن، محترمانه حرف بزنن، تحریک احساسات یکدیگر نکنن که تبدیل به اختلاف و درگیری نشه. مقصود از وحدت اینه.
در مناسبات، در روابط، در ارتباطات، اینها دیگه
یک سلمان رشدی مانندی فرض کنید یک کتاب می نویسه، آیات قرآنی رو اسمش میذاره آیات شیطانی. حالا میخوان مسلمان ها تظاهرات کنن، اعتراض کنن، خب اینجا دیگه شیعه سنی صفشون جدا کنن معنا نداره. در مقابل دشمنان به دفاع از مسلمانان فلسطین راه پیمایی میکنن، اینجا دیگه صف شیعه و سنی جدا شدن معنا نداره. در مقابل حملات فلسطین مسلمانان لبنان و غیره با هم دفاع میکنن، خط شیعه و سنی جبهشون جدا بشه معنا نداره. مقصود اینه، نه اینه که یه سنی از عقیده سنیگریش به خاطر وحدت برگرده یا شیعی از عقیده اش به تشیع به خاطر وحدت برگرده. چرا؟ یه موقع یک کسی تشخیص میده که نظر دیگری درسته، به خاطر صحتش او را میپذیره، اشکال نداره، خیلی هم عقلانه است. عقل و شعر میگه انسان هر چه را حق تشخیص داد بپذیرد، لجبازی نکنه. اما اینکه کسی صرفاً به خاطر وحدت مسلمانان از مذهبش دست برداره، این حرف غلطی است و هیچ کس هم چنین چیزی نگفت.
خیلی خوب، یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، میان برنامه ببینیم، برگردیم با سوالات پیش روی. و اگر شما عزیزان هم سوالاتی دارید در پرسمان مذاهب اسلامی مطرح کنید و این برنامه در خدمتتون باشه. با برنامه خودتون همراه باشید.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو الروح التي تنمو في معناك بشراها.
عزیزان گرامی در خدمتون هستیم. برنامه پرسمان مذاهب اسلامی انجام وظیفه میکنه. در خدمتون هستیم، اگر نکته‌ای، سوالی و یا به هر حال طرح مسئله بود، انشالله بتونیم از نظرات و مطالبی که دارید استفاده بکنیم و در خدمت شما از طریق کارشناس عزیز و بزرگوار باشیم. یک از سوالاتی که در ادامه بحث وحدت اسلامی از استاد عزیزمون میخوام بپرسم اینه که جناب استاد، حالا از نظر مفهومی شما مسئله وحدت رو خیلی زیبنده و زیبا فرمودید و یک اشاراتی به اصل مسئله که کجاها اصلا تبلور وحدت هست داشتید، اما از نظر مصداقی وقتی سوال میکنن میگن که اگر به صورت جد و قطعی و حتمی حکومت اسلامی از شبکه شیعیان به دنبال وحدت هستن، اولا که چرا مذهب رسمی ایران رو در قانون اساسی تشیع قرار دادن و بعد هم اصلا چرا شرط ریاست جمهوری رو هم شیعه قرار دادن؟
ببینید در دنیا این چنین هست که موقعی که یک قانونی میخوان تصویب کنن، کشوری که جمهوری هست و روی آراء مردم تکیه میکنه، گاهی از اوقات آراء مردم در برخی موارد مستقیم مطرح میشه، گاهی غیر مستقیم. خب رأیی که مردم مثلا به اصل نظام جمهوری اسلامی دادن یک رأی مستقیم بوده، رأیی که به نمایندگان مجلس میدن خود مردم مستقیما رأی میدن. یک سری چیزها رأی با واسطه است، مثل چی؟ این که مردم رأی میدن به نمایندگان مجلس برای قانون گذاری، اون قوانینی هم که نمایندگان مردم تو هر کشوری میگذارن، درست این قوانین را مستقیم مردم رأی ندادن، نمایندگان مردم رأی دادن، میشه رأی مردم با یک واسطه. درست. خب در دنیا که موقعی که تأکید بر جمهوریت و آراء مردم میکنن، خب هرچه اکثریت مردم گفتن میپذیرن. آقایانی که برخی برادران مطرح میکنن در اسلام مسئله شورا مشورت، برادران اهل سنت مطرح میکنن، میگن خب شورا هرچه اکثریت بود احترام داره. خب حالا اگر قرار است که رأی اکثریت باشه، آیا برای رأی اکثریت واقعا احترام قائلید؟ مردم ایران رأی دادن به نمایندگانی که اینها آمده اند قانون اساسی را نوشته اند. نمایندگان مردم بر اساس خواست موکلینشان خواسته اند که رئیس جمهورشان هم مذهب اونها باشه. چطور همیشه برای رأی مردم احترام میگید باید قائل بود؟ خب این رأی بلا واسطه با واسطه مردمه. نمایندگان مردم خواستند که رئیس جمهورشون هم مذهب اکثریت مردم باشه. خب اگر رأی مردم احترام داره، اینم با یک واسطه رأی مردم است. همچنین اکثریت مردم ایران مذهبشون چیه؟ مذهب تشیع. همه مردم عالم میدونن معنای این که مذهب رسمی ایران مذهب تشیعه، این نیست که بقیه حقوقی ندارند. خب اینایی که قانون اساسی را ذکر میکنن، چرا ادامه قانون را نمیخونن؟ ادامه قانون هم داره که بقیه مذاهب، حتی بقیه ادیان هم از احترام و حقوق قانونی برخوردار هستند. اونها هم آزادی های قانونی و شرعی دارن، اما مذهب رسمی بر اساس اینکه اکثریت مردم ایران دارای مذهب تشیع هستن، این مذهب است. خب اگر اینجور باشه، مثلا ممکنه ادعا بکنن که چرا رئیس جمهور مسلمان باشه؟ خب ما غیر مسلمان هم در ایران داریم، اقلیتی هستن غیر مسلمان. بگن آقا شما چرا این کاری کردید؟ اگر اسلام به ما اهل کتاب یهود و نصارا میگوید تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیایید گرد مشترکات جمع بشیم، در واقع یک نوع وحدت بین ادیان، اگر این جوره شما چرا میگید که رئیس جمهور باید مسلمان باشه؟ چرا حکومت جمهوری اسلامی باشه؟ اونا هم حق چنین ایرادی دارن؟ اگر چنین ایرادی بگیرن چی جواب میدن؟ شما چی جواب میدید؟ میگید نه حکومت هم اسلامی نباشه، رئیس جمهور هم مسلمان نباشه، چنین شرطی هم نکنیم. آیا در مدینه منوره پیامبر گرامی اسلام حکومت تشکیل دادن؟ خب در اونجا مردم مسلمان بودن، افراد دیگری هم بودن. خب ببینید حضرت نیومدن که حالا چون افراد دیگری هم هستن حتما آراء همه، بله اکثریت را در نظر میگیرن، چه در حکومت‌های جمهوری دنیا که بر اساس آنچه که برادران اهل سنت معتقدن رأی اکثریت. خوب اکثریت مردم ایران شیعه هستن، مذهب رسمی هم مطابق اونها. نمایندگان مردم رأی دادن که رئیس جمهورشون هم مذهب اونها باشه. شما برای رأی مردم احترام قائل نیستید، میگید مردم گفتن، بی خود گفتن، نمایندگان مردم بی خود چنین انتخاب کردن.
یه سوالی که فراتر از طرح شبهه هست، برای خودم هم جالبه که یه فرصتی حتی خارج از این برنامه خدمتون برسیم به تفصیل، چون مطالب زیادی شما در این زمینه دارید مطرح بکنید، که همون بحث قرآن بسندگی است. سوال میکنن که حالا اگر اون چه که اصله اینه که رافع اختلافات بین مسلمین قرآنه، پس چه ضرورتی هست که به امام مراجعه بکنیم؟
ببینید، اگر ما اینجوری برداشت کنیم که رافع اختلاف قرآنه، به این وسیله بخوایم بگیم امام لازم نیست، پس به این وسیله بگیم حدیث هم لازم نیست. قرآن کافیه دیگه، رافع اختلافات قرآن است، پس حدیث هم لازم نیست. این حرف باطلی است. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن مورد قبول همه مسلمانان است، اما قرآن رو کی باید تفسیر کنه؟ همه فرق مسلمان دم از قرآن میزنند. اولا قرآن مفسر لازم دارد، یک. ثانیاً اجرای قرآن، احکام الهی رو کی پیاده کند؟ اینجوری که این آقا میگه معناش اینه که اصلا ما حکومت هم کلن لازم نداریم. کسی بیاد بگه که آقا عرض کنم که حکومت برش قرآن هست کافیه، این همون حرفی که خوارج و برخی افراد میزدن. احتیاج به امام برای چیه؟ احتیاج به امام برای دو چیزه. یک، قرآن احتیاج به تفسیر و مبین معصوم دارد. خود قرآن بیان می کند که ای پیامبر، قرآن رو بر تو نازل کردیم تا تو برای مردم تبیین کنی این آیات را، هر جا احتیاج به شرح و توضیح داره به عهده شماست. سوره مبارکه نحل آیه 44 می فرماید و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. قرآن رو بر تو نازل کردیم ای پیامبر تا تو بیان کنی برای مردم این چیزایی که نازل شده. هر جا احتیاج به تبیین و توضیح داره کی باید توضیح بده؟ پیامبر خدا. آیه شریفه رو عزیزان آوردن، ببینید سوره مبارکه نحل آیه 44، آیه قبل، و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر. پیامبران قبل هم فرستادیم همراه با بینات، همراه با کتاب‌های آسمانی، اما هم کتاب بود هم پیامبر. اینجا هم در اسلام هم قرآن هست هم پیامبر. پس اینجوری باشه بگیم قرآن هست پیامبرم لازم نیست. خب بعد از این که پیامبر از دنیا رفت، چه کسی برای مردم تبیین کند؟ پیامبر علاوه بر این که مبین قرآن بود، حکومت اسلامی تشکیل داد. پیامبر در رأس حکومت مدینه قرار داشت. بعد از پیامبر چه کسی باشد؟ احتیاجی نیست. هم احتیاج به حاکم هست، هم احتیاج به کسی که قرآن را و دستورات الهی را برای مردم تبیین کنه. این در رابطه با این که گفتن بله رافع اختلاف قرآن است. امام اختلاف را حل میکنه به وسیله آیات قرآن. این مثل اینه که ما بگیم خب قرآن هست، احتیاجی به قاضی هم ما نداریم. آیا میشه بگیم آقا قرآن هست قاضی برای چی؟ قرآن خودش رافع اختلافه. مگر قاضی ها در حکومت اسلامی و غیر اسلامی برای رفع اختلاف نیستن؟ بگیم آقا قاضی برای چی؟ قرآن هست. خب هر کسی قرآن رو به نفع خودش تفسیر میکنه. باید یک فردی باشد که قضاوت کند بین مردم. اگر بخواد قضاوتش درست باشه، باید طبق احکام الهی قضاوت کنه. لذا حضرت علی علیه السلام هم فرمودن در نهج البلاغه است که مردم امیر لازم دارن. چه خوب چه بد، کشور بدون امیر معنا نداره. لابد دل ناس من امیرن برن او فاجر. چه خوب چه بد، یعنی این که حتی امیر بد هم از بی حکومتی بهتره. به تعبیر امروز آنارشیسم، بی حکومتی معنا نداره. حالا انشالله باز در مباحث دیگر هم اگر مباحث سوالات مشابه باشه در خدمتون هستیم.
یعنی لاجرم همون بحث حدیث ثقلین اینجا و امثال اون
جایست. بله، هم نیاز به سنت، هم نیاز به اهل بیت. کتاب بدون معلم معنا نداره. یک کسی بیاد بگه آقا کتاب تو کدام دانشگاه کدام آموزشگاه میپذیرن که بگن آقا ما کتاب داریم دیگه، احتیاج به این معلمی نیست، احتیاج به استادی نیست. بله کتاب به جای خودش، معلمم در کنارش. علاوه بر این که گفتیم قرآن و اسلام احتیاج به یک مجری هم دارد.
استاد یک مراجعی هم حقیر داشتم به بحث قرآن بسندگی در حالا عقاید مصر، دانشمندانی که مطرح کردن در همین ایران خودمون اینا، ولی بله. دیدم هر چی دست و پا میزنن باز میرن سراغ روایات، چه نمیشه دیگه.
اصلا مسئله قرآن بسندگی بازه بحث دیگری است که اصلا قرآن بدون حدیث قابل عمل نیست.
بله.
ببینید قرآن رو نمیشه دستورات الهی بدون حدیث عمل بشه. خداوند در قرآن میفرماد نماز بخوانید، زکات بدید، اقیم الصلاة، آت الزکات، اما نفرموده نماز چطوریه، چند رکعت صبح، چند رکعت ظهر، چند رکعت ما باشیم فقط قرآن شما میتونه نماز بخونی. قرآن فرموده زکات بدید، نگفته چه مقدار چه چیزهایی. تا حدیث نباشه آیه عقیم و سلات قابل اجرا نیست، آیه آت و زکات قابل اجرا نیست، آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا قابل اجرا نیست. یه حرف غیر منطقی. اصلا فقط قرآن، خود این کلمه با قرآن نمی سازه، خود این حرف ضد قرآنه. ببینید قرآن می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول، از خدا اطاعت کنید و از پیامبر. از خدا اطاعت کنید، دستورات خدا کجاست؟ تو کتاب خدا قرآن. علاوه بر این و اطیع الرسول، از پیامبر هم اطاعت کنید. دستورای پیامبر کجاست بخوایم اطاعت کنیم؟ تو فرمایشات پیامبر، احادیث پیامبر.
یه نکته‌ای به صورت تعریض و اشکال گاهی وارد می‌کنن، میگن که چه دلیلی داره که علمای شیعه آیات قرآن رو بعضن برخلاف ظاهرش تأویل می‌کنن؟
به خاطر این که موقعی که ما دلیل داریم بر این که یقیناً این معنای ظاهری مراد نیست، اون چیزی هم که تأویل می‌کنیم اولاً بحث شیعه نیست که میگن شیعیانی کار را میکنن، شیعه و اهل سنت عموم مفسرین. فقط اون کسی که پاشو توی کرج کرده حرفهایی در این قسمت غیر منطقی میزنه که همه آیات قرآن را باید طبق ظاهر گرفت، برخی گروه های وهابی و سلفی هستن. این که میگه شیعیان، خود این حرف دروغیست، خاص شیعه نیست، این فقط برای ایجاد اختلافه. چقدر بزرگان اهل سنت، حتی آقای بخاری تو صحیح بخاری آیه قرآن معنا میکنه. مگر میشه همیشه آیه را طبق ظاهرش معنا کرد؟ موقعی که میفرماد واسأل القریه، از قریه سوال کن، یعنی چه؟ میشه از خود قریه که مکانت سوال بکنیم؟ یعنی واسأل اهل القریه. خب و الی مدین اخاهم شعیبا. آقای بخاری هم در تفسیر همین آیه بیان میکنن تو صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیا، میگه و الی مدین، یعنی و الی اهل مدین. قرآن گفته مدین ولی مقصود اهل مدین است. صحیح بخاری اگر بشه عزیزان حدیث رو بیارن، و الی مدین اخاهم شعیبا. ببینید اگر بشه درستر بشه. این در کتاب و احادیث الانبیا است، باب قول الله تعالی و الی مدین اخاهم شعیبا، آیه‌ای که در سوره مبارکه اعراف است، در سوره هود است، می‌فرماید الی اهل مدین. آیه گفته الی مدین، ایشون میگه مقصود الی اهل مدین. چرا مدین را به اهل مدین معنا کرده؟ یک تعبیر است، لان مدین بلدون، میگه مدین شهر، به خود شهر و مکان که پیغمبر می‌فرستند. و مثله واسأل القریه، آقای بخاری میگه شبیهش آیه واسأل القریه، از قریه سوال کن، یعنی چه؟ از خود قریه که نمیشه سوال کنی، از اهل قریه سوال کن. واسأل العیر، در داستان حضرت یوسف، خب عیر یعنی چه؟ کاروان، از کاروان سوال کن، از اهل کاروان سوال کن. خب مانند اینها زیاده. ببینید خداوند میفرماید هر کس در این دنیا کور است، در اون دنیا کورتر است.
من
کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. خب اگر ما قرار باشه که هر آیه ای را طبق معنای ظاهریش ترجمه کنیم، باید اینجا بگیم که هر کس در دنیا کور است، در آخرت هم کسی تو دنیا چشم نداره، در آخرت کورتر خواهد بود. بعد گمراهی هم اضافه میشه، یعنی اگر کسی در دنیا از نعمت چشم محروم است، به جای این که اون دنیا تلافی بشه بدتر میشه. ببینید این آیه شریفه، و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. حالا این آقایون مثل افرادی که میگن آقا آیه قرآن هیچ مجاز نداریم، همه همون معنای حقیقی و ظاهری، هر که در این دنیا کور است پس او در آخرت کورتر و گمراهتر خواهد بود. آیا میشه همین معنای ظاهری را گرفت؟ خداوند میفرماید کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک. خب هر که بر روی کره زمین است همه از بین می روند و وجه پروردگارت می روند. وجه یعنی چی؟ فغسلوا وجوهکم و ایدیکم یعنی چه؟ وجه یعنی صورت. آیه وضو می کنیم صورت هاتون را بشویید. خب اگر اینجور باشه، طبق دیدگاهی که وهابیا دارن، برای خدا دست قائل هستند، پا قائل هستند، عرض کنم که چشم قائل هستن، صورت قائل. خب این حرفا دیگه آیه قرآن رو طبق ظاهر بگیریم، بعد بگیم خدا دارای دست است و خدا دو تا دست داره، چون گفته یداه و مبسوطتان، دست راست و چپ داره، و سماوات و مطویاتون به یمینهی، خدا دست راست داره دست چپ داره دو تا دست داره. بعد عرض کنم که طبق احادیث هم اگر بخوایم همین ظاهرگرایی رو گسترش بدیم، در احادیث اهل سنت هست که قلب المؤمن بین اصابع الرحمن، دل مسلمان بین انگشتان خداست، خدا انگشت. و بعد حدیث هستش که حتی یزع الرب قدمه علیها، هل من مزید جهنم ادامه پیدا می کند تا خداوند قدمش رو روی جهنم بگذاره. اگر قرار باشه همه اینا رو به ظاهر معنا کنیم، خدا دارای دست و پا و انگشت و دو تا دست و راست و چپ و اینجور چیزها و صورت. حالا این آیه را با این ظاهرگرایی معنا کنیم، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، فقط صورت خدا باقی میمونه. پس خدا هم باز همه چیزش از بین میره، دستش و پاش و همه از بین میره. خدایی که اونا قائلن، ما که چنین چیزی قائل نیستیم که دست و پای ظاهری داشته باشه. اگر ظاهری باشه اینا هم از بین میره، فقط صورت خدا میمونه، بقیه اعضاش هم از بین میره. آیا این گونه تفسیر کردن درسته؟ علما و مفسران شیعه و سنی که بعضی از آیات را به قول شما تأویل می کنند، با توجه به آیات دیگر قرآن است. موقعی که خداوند می فرماید لیس کمثله شیء، خداوند مانند ندارد، میگن خب از این آیه میفهمیم وقتی که میگه ید الله فوق ایدیهم، مقصود این دست ظاهری نیست. اگر خداوند دست جسمی مانند ماها داشته باشه، پس خدا مانند داره، ما هم دست جسمی داریم، خدا هم داره دیگه، لم یکن له کفوا احد معنا نداره. چون توجه به آیات دیگر و ادله قطعیه عقلیه میکنند، یک سری آیات را میگن یقینا معنای ظاهری مراد نیست، مجاز تو تمام زبانها و لغات وجود داره.
وجود داره. بسیار خوب. ببینیم عزیز پشت خطمون جواد آقا هستن، درسته؟ بله آقا جواد عزیز از اصفهان. این بزرگوار سوالشون رو مطرح بکنن و در خدمتشون باشیم. بله بفرمایید جواد آقا، در خدمت هستیم. الو جناب جواد آقا، ما در خدمتتون هستیم. اگر تصویر رو دارید و صدا رو میشنوید، مطلبتون رو بفرمایید استفاده کنید. خب اگر این ارتباط برقرار نشد، حالا عزیزان از طریق واتساپ هم در ارتباط هستیم و میتونن سوالات خودشون رو مطرح بکنن. باز هم ما اگر
جواب سلام
علیکم السلام، حالتون خوبه؟ الو
سلامت باشی. سلام
قربان شما، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
توحید
بله فقط یه مقدار
آج آقا تو این ما
بله بفرمایید.
ما آج آقا تو این ما اهل ما اهل سن تو مو
میدونیم
ولی با این قد این سوخت
خب این صدا الان قطع و وصل میشه. حالا اگر ببینیم تدبیری اندیشیده بشه عزیزان اتاق فرمان که بشه بهتر این سوال رو ما دریافت کنیم. خب فعلا اگر صلاح ما بریم سراغ سوال دیگری برای در خدمتون. حالا اگر اجازه بفرمایید یه میان برنامه‌ای ببینیم بعدم ان شاءالله سوالات بعدی رو در خدمتون خواهیم بود. خب برنامه پرسمان مذاهب در خدمتون هست و ان شاءالله که بتونه انجام وظیفه بکنه. با برنامه خودتون همراه بشید.
على الحسن العبقى فالورد تضرر وتنقى حسن يا رب لنا الخلق ظهره فلا يحوي نزقا أقيت على الحسن العبقى فالورد تضرر وتنقى يا رب لنا الخلق ظهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر لهادي في حسن الخلق يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاقه سبقا أقيت على الحسن العبقى فالورد تضرع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق ظهره فلا يحوي نزقا
سرداران عزیز و بزرگوار در خدمتتون هستیم. فکر کنم ارتباط با برادر عزیزمون جواد آقا برقرار هست و آماده هستیم سوال این عزیز رو بشنویم. جواد آقا بفرمایید.
سلام علیکم خدمت آقای عزیزی و حاج آقا توحیدی.
علیکم السلام و رحمت الله خدمتتون هست.
صدای منو دارین؟
بله عالیه بفرمایید.
بله من خدمت شما عرض کنم که ما برادران اهل سنت و مسلمان میدونیم.
بله.
دنگ شکی نیست. ولی این شبکه های بخواب یه حدیثی از حضرت امام سجاد یه با اوورده از کتاب های مهم شیه که هرکی از ابوبکر و عمر را دوست بدارد کار پره. مخواستم بدونم این حدیث چقدر معتبره از نقرد امام سجاد.
مشکلی نداره؟
بله
خب اگر امری نیست با شما خداحافظی میکنیم.
این را رفتن توضیح بریم اینیم
حتما.
آیا واقعا همچه حدیثی داریم نانه؟
بسیار خوب. چشم ممنونم. لطف کردید با برنامه خودتون تماس گرفتید. انشالله باز هم بیشتر خدمتتون باشیم. استاد در خدمتیم سوالشون رو.
ببینید این شبکه های وهابی که این گونه میان یک جمله ای را از یک جایی پیدا میکنن میان مطرح میکنن، طرز این کار مشخصه که فقط دنبال ایجاد بدبینی و تفرقه هستن. اینا خودشون میدونن که مذاق و نظر شیعه چیه. کسی که یه ذره با شیعه مرتبط باشه، کتابای شیعه رو خونده باشه، میدونه تمام رساله های مجتهدین و مراجع تقلید شیعه که عموم مسلمانان از این مراجع تقلید میکنن، همه اینها اسلام را تعریف کردن، مسلمان را تعریف کردن، کافر را هم تعریف کردن. رساله توضیح المسائل حتی فارسی آمدن در احکام نجاسات گفتن یکی از نجاسات هشتم کافر است. کافر چه کسی است؟ کسی که منکر خدا یا یگانگی خدا یا رسالت پیامبر اسلام باشد یا یکی از ضروریات دین همانند نماز و روزه رو قبول نداشته باشه، این کافر است. لذا همه کسانی که گوینده شهادت این هستند همه اینها رو مسلمان میدانند، جان و مالشان را محترم میدانند. عقیده شیعه اینه، عموم فقها شیعه همین را فرمودن، مردم هم پیرو همین مراجع هستند، حدیث اصول کافی هم همین مطلب را بیان می کند. اینا گاهی از اوقات ممکنه یه مطلبی برن از یک جایی تقطیع کنن یا یک حدیث ضعیفی پیدا کنن بیان مطرح کنن برای ایجاد بدبینی. اگر اینجوری باشه، مثل اینکه مثلا خب عبارات تندی راجع به خیلی از افراد در کتب برادران اهل سنت نقل شده، یک کسی بیاد اینو بیاره بگه که آقا مثلا آقای تاریخ خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 13 در شرح حال امام ابو حنیفه مطلبی نقل می کند که مثلا فلان کس گفته است نسبت کفر به ایشان داده و تعبیری که برخی گفتن مثلا ان ابا حنیفه استطی و من الکفر و هاکذا مرتین ثلاث مرات. خوب یک کتاب یک چیزی نوشته، اما آیا عقیده عموم اهل سنت درباره امام ابو حنیفه اینه؟ خیر، آقای ابو حنیفه عموم اهل سنت تکفیر نمی کنن ایشان را، ولی توی کتابی چنین چیزی نوشته است. خب مگر هر مطلبی تو هر کتابی وجود داشته باشه بدون بررسی سند اینو میشه ملاک قرار داد؟ از این گونه مطالب تکفیرها توی جامعه اهل سنت، جامعه شیعه گاهی از اوقات بوده، یک کسی یک چیزی گفته اما بقیه قبول ندارن. هر حدیثی چه در کتاب شیعه چه در کتاب اهل سنت، نه هر حدیثی که توی کتاب اهل سنت وجود داشته باشه همه قبول، همه اهل سنت قبول دارن، نه هر حدیثی در یک کتاب شیعی بود این مبنای اعتقاد شیعه است. لذا میگوییم کسی که میخواد فتوا بده باید مجتهد باشه، باید تمام آیات را ببینه، روایات را ببینه. چنین چیزی اعتقاد شیعه نیست.
جناب استاد، میخواستم در مورد نظر و نظریات اهل سنت در باب ولایت فقیه بپرسم از حضرت عالی، چون بله بعضی از شبکه ها میگن که اصلا اهل سنت مطلقا به بحث ولایت فقیه هیچ اعتقادی ندارن.
ببینید، این مسئله ولایت فقیه دیدگاه شیعه و اهل سنت میشه گفت تا حد زیادی یک اختلاف لفظی است، نه اختلاف حقیقی. اندکی توضیح میدم خدمتون. آقای مولوی در کتاب مثنوی داستانی نقل میکنن، حالا یا داستان واقعی یا ساختگی مطلب رو نزدیک میکنه. چند نفر با هم بودند، یکی فارس زبان، یکی ترک، یکی عرب، چند نفر بودند. قرار بود یه نفر میخواست برای اینا میوهی تهیه کنه. چه میوهی تهیه کنه؟ از اینا خواست. فارس صدا زد گفت انگور انگور، عرب هم میگفت عنب عنب لا غیر. عرض کنم که اون آقای ترک هم میگفت ازوم ازوم. خب این بنده خدایی که میخواست تهیه کنه چون زبانهای اینا رو بلد نبود گیر کرده بود چی بخره، هر کسی یه چیزی میگه. یه نفر که آشنای با هر سه زبان بود رفت مقداری انگور تهیه کرد و آورد. اینا هر سه تا خوشحال شدن، مشکل حل شد. فارسه به تعبیر ما گفت آفرین، ترک هم گفت چو خیاخ جدی، مثلا اون عرب هم گفت احسنت. معلوم شد هر سه یه چیز میخواستن بگن، الفاظشون متفاوت بوده. گاهی اختلاف اختلاف حقیقی است، گاهی اختلاف اختلاف لفظی و به تعبیر ما اختلاف انگوری است. مثل این قضیه، مسئله ولایت فقیه در اهل سنت و شیعه همینه. حالا من توضیح میدم تا معلوم بشه که حرف هر دوتا یکیست. ببینید، آیا مسلمانان حکومت لازم دارن یا نه؟ هر عاقلی میگه که هر مردمی حکومت لازم داره. خب حکومت بدون حاکم میشه؟ هیچ کشوری حکومتی بدون حاکم نمیشه، کسی باید در رأسش باشه. خب اینم که معلوم. اگر بخواهیم کشور اسلامی اداره بشه، آیا اون کسی که در رأس حکومت باشه در هر کجای دنیا اگر بخواد کشور را به هر سبکی طبق هر قانونی اداره کنه باید با اون قانون درست آشنا باشه؟ یک سری شرایط برای حاکم همه کشور را قائلن. هر عاقلی معتقده کسی که بخواد کشور را اداره کنه باید کشورداری بلد باشه. این یک. به اصطلاح کفایت داشته باشه، کافی باشه، بتونه کشورداری بکنه. اینو همه مسلمان و مسیحی و کمونیست قبول داره، یک شرط عقلی واضحه. کسی که میخواد در رأس حکومت باشه باید یک آدم شجاع و ناترس باشه که با دو تا تهدید دشمنان عقب نشین نکند، کشور رو از دست نده. خب اینم یک شرط واضحه. آدم باید فهمیده و عاقل و دانشمندی باشه، همه قبول دارن. حالا این شرایط را که همه قبول دارن شیعه و سنی، علاوه بر این اگر قرار باشه کسی کشور را طبق اسلام اداره کنه، طبعا باید یک فرد اسلام شناس باشه. کسی که خودش اسلام را درست بلد نیست، برای آشنایی با اسلام باید از این و آن بپرسد، اون نمیتونه کشور را اسلامی اداره کنه. اگر قرار باشه تو هر کشوری این کشور اسلامی اداره بشه، باید علاوه بر اون شرایط دیگری که گفتیم که همه قائل هستن، باید کشورداری بلد باشه، شجاع باشه، علاوه بر اینها باید اون فرد خودش یک اسلام شناس باشه، میخواد کشور را اسلامی اداره کنه. علاوه بر این که اسلام شناس باشه، باید خودش هم پایبند باشه، و الا ممکنه خیلی ها چیزایی رو بلد باشن اما مقید به اجرایش نباشن. باید خودش یک فرد پایبند به اسلام باشه که مقید باشه کشور را اسلامی اداره کنه. خب فردی که میخوایم اسلام شناس پایبند باشه، اسلام همین که اصول دین اسلام را بلد باشه کافی است؟ شیعه و سنی میگن که کسی که بخواد در رأس حکومت به عنوان حاکم انتخاب کنن، برادران اهل سنت هم فرمودن باید عالم باشه، عالم به دین باشه. چقدر علم؟ دو تا مسئله بلد باشه کافیه؟ بخواد کشور رو اسلامی اداره کنه. قدر مسلم از علم میگه یک دو تا کلمه بلد بودن که همه مردم بلدن، این شرط نمیشه. باید یه علم کافی و کاملی نسبت به دین، چون همه ابعاد کشور رو میخواد اسلامی اداره کنه، پس باید به همه ابعاد دین کاملا آشنا باشه. قدر مسلم اون که از کیه؟ اون فردیه که صاحب نظر در اسلام باشه. صاحب نظر در اسلام را بهش میگیم مجتهد، فقیه. اهل سنت هم میگن، شیعه هم میگه. پس اهل سنت هم میگوین، کتابای اهل سنت هم میگه که اگر مردم خواستن کسی را انتخاب کنن، باید کسی را انتخاب کنن که عالم باشد، کفایت داشته باشد. علم هم گفتن علم معتدل، به نه یکی دو مسئله بلد باشه کافی نیست. گفتن باید عادل باشد. اهل سنت هم گفتن عادل، شیعه هم گفته عادل. اهل سنت گفتن عالم باشه، خیلی علم داشته باشه، شیعه اسمشو گذاشته فقیه. فقیه یعنی اسلام شناس کامل. پس در حقیقت آنچه که اهل سنت گفتن عبارتون اخرای آن چیزیست که شیعه گفته. اونا هم گفتن عالم و عادل باید باشه، کفایت داشته باشه. نگاه کنید کتبی که علمای اهل سنت در این مورد نوشتن، من چند تا رو نام میبرم. یکی الاحکام السلطانیه آقای ماوردی شافعی نوشتن. ببینید شرایط حاکم را چی قرار میده. الاحکام السلطانی ابی یعلا الفراء نوشته، اونجا هم شرایط همین شرایط را برای حاکم ذکر میکنن. کتاب نگاه کنید شرح مقاصد آقای تفتازانی، شرح عقاید نصفیه که متنش را آقای عمر نصفی نوشته و آقای سعدالدین تفتازانی شرح کرده، همه اینا برای حاکم، امام در اصطلاح اهل سنت یعنی حاکم، این گونه شرایط قرار دادن. اون بود شرایطی که اونا گفتن عالم باشه، عادل باشه، همین فقیه عادلم که ما میگیم همینه، میگیم در رأس حکومت باید یک فردی باشه که علاوه بر شرایط دیگر، چون میخواد کشور را اسلامی اداره کنه، خودش فقیه باشه، اسلام شناس کامل و عادل باشه. بنابراین اهل سنت هم اینه قبول دارن، شیعه هم قبول داره، الفاظشون متفاوته. بلی برادران اهل سنت معتقدن اگر میخوان انتخاب کنن باید اینجور باشه. حالا اگر کسی غیر واجد شرایط هم انتخاب شد، به هر طریقی روی کار آمد و مردم کوتا آمدن تذیرفتن، اونجا اطاعت از او را غالبا لازم میدونن، میگن اطاعت از حاکم لازمه ولو این شرایط نداشته باشه. اگر با زور هم آمد، بعدن مردم تمکین کردن، اون اولی الامر میشود و باید اطاعت کنن.
الحکم لمن غلب میشه؟
علی حال این نظر رو دارن، میگن به خاطر اینکه مخالفتش ممکنه فتنه بشه الا موارد خاصی، این مطلب رو دارن. ولی ابتدا که مردم میخوان انتخاب کنن، میگن این شرایط باید چنین فردی انتخاب کنن، آدم فاسق نباید انتخاب کنن، آدمی که عالم به دین نیست نباید انتخاب کنن. اگر حالا اشتباهی انتخاب کردن یا با قهر و غلبه حکومت را گرفت و مردم تسلیم او شدن، او هم میشه اول الامر به شرطی که مسلمان باشه.
بله. ببینیم چقدر وقت داریم. 8 دقیقه. بسیار. جناب استاد، ولایت فقیه، ولایت حکیم، ولایت اندیشمند یه امر ضمن این که حالا میتونه نقلی باشه که هست، عقلی هم هست و مستمره. میخوام این حالا یه سوال از جناب علی بپرسم که در بدر هم نشون میده که در سیره مسلمین این ولایت بوده از زمان پیامبر، حکم حکومت هایی که یعنی تجویزهای حکمی که برای افراد داشتن. این که حالا میگن که 50-60 سالیه که این بحث ولایت فقیه در کتب شیعه اومده، درسته؟
ببینید، عرض کردیم در پاسخ یکی از سوالات قبلی که بله، کسی که حرف میزنه باید با مدرک سخن بگه. موقعی که همینطوری حرف بزنی بدون هیچ مدرک و سندی، هیچ ارزشی جواب دادن نداره. اینجور حرف ها ممکنه هر کسی روزی 100 تا به هم ببافه، بعد بگه آقا شما جواب بدید. یعنی در واقع افراد را به قول مردم سر کار گذاشتن، وقت تلف کردن. خب اینا یا مش آدم ها یا مغرضن یا خیلی بی سواد این حرفا رو میزنن. در شیعه بحث ولایت فقیه 60 سال مطرح شده. کتاب مثلا عوائد الایام مرحوم نراقی مربوط به چند صد سال قبل، ایشون آمده اونجا بحث مطرح میکنه، بحث ولایت فقیه مطرح میکنه، میگه وظیفه علما، علما وظیفه ای دارن نسبت به امور مردم، ولایت دارن. میگه همون ولایتی که برای پیغمبر اکرم بوده، برای اهل بیت بوده، بعدن همون اختیارات برای فقیه هم وجود داره. اگر قرار باشه حکومت به دست بگیره، بدون اینها نمیشود. ولایت یعنی اختیاردار بودن. حالا اگر بشه عزیزان بیارن المقام الثانی، همین کتاب عوائد الایام، وظیفه علما را در این رابطه بیان میکنه چند صد سال قبل. عبارت ببینید: المقام الثانی فی بیان وظیفه العلماء الابرار والفقهاء الاخيار، وظیفه علماء نیکوکار با تقوا فقهاء خیر و خوب در رابطه با امور مردم، و ما لهم فیه الولایه، ولایتی که بعد درباره ولایتی است که فقهاء اخیار دارن علی سبیل الکلیه، به صورت کلی. بعد در اینجا دو مطلب بیان می کند. امران احدهما، ایشون می فرماید ما کل ما کان للنبی والامام الذین هم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایه، همه اموری که برای پیامبر و امام که اونها بزرگان مردم و سلاطین مردم بودند و حسن اسلام بودند، فیه الولایه، در اونها ولایت هست. و کان لهم، و هرچه که برای اونها بوده، فل الفقیه ایزن ذالک، ایشون میگه همون ولایتی که اونها داشتن نظر ایشون، فقیه هم همون را دارد، الا ما اخرجه دلیل من اجماع او نفس او غیره، ما مگر دلیل خاصی داشته باشیم که این قسمت مخصوص پیغمبر است، این مخصوص امام معصوم است. خب این نظریه از قبل هم بوده، اما در رابطه با مسئله ولایت توضیح بیشتری عرض کنیم. اینه که اصل ولایت یعنی اختیاردار بودن، صاحب اختیار بودن. این اصل من ولایت. ولی میگیم مثلا در بعضی از جاها در ازدواج بحث است که آیا اذن ولی شرط است یا نه. انجمن اولیا و مربیان، ولی دم، برادران اهل سنت در فقه مطرح کردن، شیعه مطرح کرده که آیا در ازدواج اذن ولی شرط است یا نه، یعنی کسی که سرپرستی دارد. خب اصل ولایت معناش مشخص. حالا در بحث ولایت فقیه، یعنی که ولایت فقیه موقعی که کسی بخواد حکومت را اداره کنه باید یک سری اختیاراتی داشته باشه. اون کسی که اختیار کل عالم را اولا و به ذات داره خداوند متعال است. اختیار همه عالم از آن اوست. بعد اگر پیامبر اختیار دارد، اختیارات از خودش نیست. موقعی که پیامبر میخواد کشور اسلامی را اداره کنه باید اختیارات داشته باشه، حق امر و نهی داشته باشه. خداوند ولایت را میدهد به پیامبر، نه اینکه از خدا سلب میشه. در واقع ولایت خداوند به وسیله پیامبر در میان مردم اجرا میشود، اعمال میشه. بعد از پیامبر مردم احتیاج ندارن به سرپرستی. چرا؟ بعد از پیامبر همون ولایت منتقل میشه به امام معصوم. دیدگاه شیعه اینه. حال برادران اهل سنت بعد از پیامبر معصومی قائل نیستن، ولی قائلا حکومت لازمه. حاکم دارای اختیارات است، حق امر و نهی دارد. بعد شیعه امام معصوم قائل بعد از امام معصوم، اگر امام معصوم نبود، خب حالا یک کشوری است همه مردم مسلمانند، آیا حکومت لازم ندارند؟ چرا حاکم لازم ندارد؟ چه کسی این حکومت رو به عهده بگیره؟ بگن آقا ما در اسلام حکومت اسلامی نداریم، حاکم لازم نداریم، بگذارن هر آدم فاسق و فاجر و عرق‌خوری حکومت را به عهده بگیرد، حکومت اسلامی را. اختیارات لازم است. اگر حکومت لازمه، حاکم لازمه. اگر قرار اسلام پیاده بشه، در رأسش باید یک فردی اسلام شناس و با تقوا وجود داشته باشه. اصل ولایت فقیه را همه فقها شیعه قبول دارن. اختیاردار بودن فقیه نسبت به یک سری امور، مثلا مثالی بعضی از وهابی هم زدن ولی بقیهش رو نفهمیدن، اگر اوقافی باشه، موقوفاتی هست، متولی نداره، اگر یه سرپرستی نداشته باشه این آن میخورن، ایتامی هستند، اینها اموالی دارن، پدر هم نیست، کسی هم تعیین نکرده، اگر هیچکی نباشه اموال او را میخورن. میگن شارع هرگز حاضر نیست که این بچه بدون ولی باشه اموالش این آن بخورن. این موقوفات هرگز شارع راضی نیست. این اموری که واقف وقف کرده هیچ، خودش هم از دنیا رفته، کسی هم تعیین نکرده اینو از بین بره. خب شارعی که حاضر نیست یک بچه بدون سرپرست باشد، این موقوفات بدون سرپرست باشه و الا از بین میره، آیا شارع حاضره یک کشور بدون مسئول باشه؟ خب اگر اونجا میگیم یقیناً موقعی که این فرد ولیی ندارد، ولیش مجتهد عادل آدم با تقوای اسلام شناس، یک کسی بر او تعیین کنه. موقعی که یه حکوم، موقعی که یک فرد، یه بچه نمیتونه بدون سرپرست باشه، موقوفات نمیتونه بدون سرپرست باشه، کشور بدون سرپرست معنا نداره. معناش این نیست که اگر گفتیم کسی در رأس لازمه، یعنی مردم مثل مجانین و اینا هستن، این حرفت، مگر تمام کشورها که رئیس جمهور دارن معناش که مردم عقل ندارن، شعور ندارن؟ مردم عقل و شعور دارن، اما کشور یک مسئول لازم داره. مسئولم باید اختیاراتی داشته باشه. البته اگر تفاوت نظری هست اینه که اختیارات فقیه چه مقدار گسترش داره. در مورد قضاوت همه فقها قبول دارن، در برخی موارد، برخی از موارد یک اختلاف نظری هست که آیا در حد ضرورت میتونه در امور مردم دخالت کنه یا نه اختیارات گسترده تری داره. این یک تفاوت نظری وجود داره.
خیلی خوب جناب استاد، از بیاناتون سیر نمیشیم و خیلی هم استفاده میکنیم، منتها دیگه وقتمون به پایان رسید. اگر اجازه بفرمایید انشالله با دعای خیر عزیزان باز هم توفیق باشه خدمت استاد عزیز باشیم و این برنامه انجام وظیفه بکنه. تا برنامه دیگر که انشالله خدمتتون برسیم با دعای خیرتون، شما بزرگواران رو به خدای منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.